بینندگان ارجمند، امروز جمعه 12 اپریل است و مجله خبری و تحلیلی اخبار آزادی را تقدیم میکنیم که همکاران ما در تاجیکستان و پراگ تهیه کردند. امروز خبر زیاد است و این است عنوان چندی از موضوع ها. در ناحیه باباجان غفوروفی ولایت سوخت دو مسئول یک مسجد و یک پیرو آنها با گمان افرادگرایی بازداشت شدند. بانک آسیایی رشد میگوید سالهای 2024-25 رشد اقتصاد تاجیکستان با سبب کاهش درآمد مهاجران کاری سست خواهد شد.
روز 4 ماه زمستون با یو سان تکنیکور میکنم بیکار خواب بودند. باز اینا میگه که معاش نقض نمیتیان.
در پای آبخیزی در چندین ولایت قزاقستان و روسیه بیش از 100 هزار نفر را به مکانهای امن کوچ دادند. خانه های مردم زیر آب مانده است.
اینجا نه پلیس است نه پاسبان، کسی نیست. ما خانه های خود و همسایگان را پاسبانی میکنیم. کجا رویم؟
سراج الدین مهری الدین وزیر کارهای خارجی تاجیکستان از مقامات انتظامی روسیه خواسته است که به حقوق آن شهروندان کشور که با اتهام حمله مرگبار به تالار کنسرتی کروکوس دستگیر شده اند احترام گذارند. او امروز هنگام سخنرانی در جلسه وزیران کشورهای مشترک المنافع در مینسک گفت مقامات انتظامی ولایت مسکو باید هنگام تفتیشی حمله تروریستی بر اساس قانونهای بین المللی و با انابت گرفتن احتمالیت بیگناهی متهمان رفتار کند. وزیر توجه گفته است که نمایش شکنجه گمانبران قابل قبول نیست و بهای اعتراف گناه زیر شکنجه برای همه معلوم است. مقامات انتظامی روسیه 4 متهم اصلی به حمله کروکوس را به حد زده و عذاب دادند که مداری راست استادن نداشتند. مقامات تاجیکستان را برای سکوت در برابر این رفتار ماموران امنیتی روسیه سخت تنقید کردند. در این حمله روز 22 مارس بیش از 140 نفر کشته شد. مقامات انتظامی در تاجیکستان در عرفه سفر رئیس جمهوری به ولایت سوخت 3 ساکنی ناحیه باباجان غفوروف را با گمان عضویت در سازمان‌های دینی ممنوع بازداشت کردند. هرچند معلومات رسمی در این باره هنوز نشر نشده است، ولی جستجوی خبرنگاری رادیوی آزادی معلوم کرد که دو نفر آنها مسئولان یک مسجد و یک نفر پیروی آنها بوده است. فرزان محمدی تفصیلات می‌دهد.
ماموران وزارت کارهای داخلی در ولایت سوخت دو کارمند مسجد خواجه محمد بلادرکن در دهه رومان ناحیه باباجان غفور و یک نمازگزار این مسجد را با گمان عضویت در سازمان‌های ممنوع بازداشت کردند. آنها اختیار خوجه کمالوف امام خطیب، بختیار اکبروف متولی یا خدمتگزار مسجد و دیگری میرزا برهان سلمانزاده استقامت کننده همین دهه بودند. با گفته منبع رادیو آزادی بازداشت شام 4 اپریل هنگام افطار در پیش چشم چندین نورس و جوان به عمل آمده است. ظاهرا بازداشت ابتدا به حضور افراد تا 18 ساله در مسجد ربط داشته است. قانون نمازگزاری چنین افراد را در مسجد منع میکند. در رابطه به این پدر و مادری گروه از نورسان دهه جزای ماموری گرفتند. در ادامه کار 3 نفر دستگیر شده به سلفی‌گرایی گمانبر گشتند که در تاجیکستان ممنوع است. هیچ نهاد در این باره رسما چیزی نمیگوید، ولی ساکنان رومان تقریبا 10 روز باز در بازداشتگاه شهر استرافشان قرار دارند. در صورت تصدیق شدن گمان آنها را از 5 تا 8 سال زندان تهدید میکند. پیوندان آنها از صحبت با رادیو آزادی خودداری کردند. بنابر معلومات دریافتی اختیار خوجا کمالوف 51 سال داشته، 5 سال به این سو امامتی مسجد خواجه محمد بلادرکن را به دوش داشته است. وی ختم کرده دانشکده اسلامی تاجیکستان و همزمان متخصص انفرماتیک و فناوری های نوی اطلاعاتی بوده است. بختیار اکبروف 34 ساله بوده در مسجد روزهای جمعه خطبه خوانی و یا خادمی می کرده است. میرزا برهان سلمانزاده 24 سال داشته، جای کار یا تحصیلش به ما معلوم نشد. بعضی خادمان دیگری مسجد و مسئولان شورای علمای دین ولایت سوخت بازداشت شدن 3 نفر را تصدیق کردند، اما گفتند از عیبنامه رسمی خبر ندارند. چندی از ساکنان دهه میگویند نفران بازداشت شده در آبادانی مسجد و دهه تشبثکار بودند. بازداشت در عرفه سفر رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان رخ داد که یک ماه پیش هنگام واخوری با فعالان و نمایندگان جامعه و خادمان دین بعضی امام خطیبان را پیروی گروه های اکستریمیستی و تروریستی نامید که به گفته او در بین نمازگزاران غایه های افراطی پهن میکنند. در سخنرانی خود امام رحمان از رویه سلفیه و گروهی دولت اسلامی چون سازمانهای تروریستی خطرناک برای امنیت دولت و مفکوره جوانان یادآور شد. او اینچنین گفت با وجود این که این سازمان ها ممنوع می باشند، از سال 2015 تا امروز زیاده از 2300 نفر شهروند تاجیکستان به سلفیه گرایدند و در بین آنها امام خطیبان برخی از مسجدها هم می باشند. سنجیدن درستی این اتهامات با راه های مستقل سخت است، ولی این در حال است که در تاجیکستان فعالیت امام خطیبان و هم جریان بکار قبول شدن آنها را دولت تنظیم و نظارت می کند. امام خطیبان با معاش حکومت کار می کنند. فرزا محمدی، رادیو آزادی، ناحیه باباجان، غفورف.
یک نهادی بین المللی مالی پیش بینی کرده است که با سبب کم شدن حجم انتقال پول مهاجران در دو سال نزدیک، سرعت رشد اقتصاد تاجیکستان سست خواهد شد. بانک آسیای رشد در گزارش نوش پیش بینی کرده است که مجموع محصولات داخلی کشور به 6.5% میرسد، در حالی که دوام سال گذشته از 8% هم بیشتر بود. همکارانم علی شیرزریفی و شهلوی عبدالله از مقامات و کارشناسان خواستند این پیشبینی ها را شرح دهند.
بانک آسیای رشد میگوید رشد اقتصادی تاجیکستان در سالهای 2024 و 2025 به دلیل کم شدن انتقال پول مهاجران، محدودیت های فضای مالی و کمشوی تقاضای جوانی به محصولات اصلی صادراتی تاجیکستان کاهش خواهد یافت. این بانک در گزارش نوی خود که 11 اپریل نشر شد، پیشگویی کرده است که مجموع محصولات داخلی کشور امسال و سال آینده از افزایش 8.3% سال گذشته به 6.5% میرسد. مقامات تاجیکستان به پیشگویی این نهاد مالی راضی نیستند، ولی بعضی کارشناسان بر این نظرند که تحلیلگران بانک آسیای رشد در پیشگویی‌های خود احتیاط کنند و ارزیابی آنها به واقعیت نزدیک است.
چند نکته در گزارش اخیر این بانک مورد توجه است. این که از یک سو درآمد های تاجیکستان از حساب مهاجرت کاری کمتر می شود و طور این حادثه های مدهش اخیر که در روسیه صورت گرفت و که باعث افزایش فشار و تعزیق نسبت مهاجران کاری تاجیک شد، ما از حالا می توانیم تقریبا پیشگویی کنیم که هم شمار مهاجران در روسیه احتمال کاهش می‌یابد و هم البته مقدار پول آنهایی که به خانواده‌هاشان به تاجیکستان می‌فرستانند.
در وزارت رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان گفتند رشد اقتصادی کشور در سال 2024 8% پیش بینی شده است. در این نهاد از صحبت ویدیوی خودداری کردند. در نامه رسمی پاسخ دادند که بانک آسیای رشد در سال 2023 رشد اقتصادی کشور را 5.5% پیشگویی کرده بود، ولی آن در سطح 8.3% تامین گردید. تحلیلگران وزارت رشد اقتصاد باور دارند که رشد اقتصاد از آنچه که بعضی سازمان‌های مالی پیشگویی می‌کنند بر زیاد تامین خواهد شد. مقامات تاجیکستان در چند سال اخیر از گفتن حجم پول فرستاده مهاجران مهنتی خودداری می‌کنند. بنا به ارزیابی سازمان‌های بین‌المللی، پول انتقالی مهاجران تاجیک با 3:1 مجموع محصولات داخلی برابر است. ساکنان درباره اهمیت مبلغ فرستاده مهاجران و تامین روزگارشان نظرهای گوناگون دارند.
پیش خیلی نقصتر بود تست میفرستاندن. حاضر 4 ماه زمستان و یا سان تکنیکور میکنن به کار خوب بودن. حاضر این همه که معاش نقض نمیتین، اولیگ نمیتین.
مهاجران روستگاه پول میفرستانن، پیش از همه بودجه دولت بلند میشود. بودجه دولت که بلند شد، های بود سوهای دیگر را اویلک میتید.
بزرگتر روی کنن نقصر در کم باشد. نقصر میشه. بزرگ روی کنن.
سالانه صدها هزار نفر برای دریافت کار و معاش بهتر به مهاجرت مهنتی به روسیه میروند. این کشور به یک منبع درآمد خانواده های تاجیک تبدیل یافته است. ولی در چند هفته اخیر در پی حمله به کروکس مسکو، نگرانی ها از اخراج و اذیت مهاجران بیشتر صدا میدهد. برای کم کردن پایبندی اقتصاد کشور از پول مهاجران، کارشناسان بارها تاکید نمودند که مقامات باید به بهبودی فضای سرمایه‌گذاری، دستگیری صاحبکاران، تأسیس کارخانه و جایهای نوی کاری و افزایش محصولات رقابت پذیر توجه بیشتر دهند.
و و از تحولات منطقوی مردمی زیاده در قزاقستان و روسیه چندین روز است جبر آبخیزی های زیاد را میکشند. آب از ساحل های دریای اورال بیرون شد. این رودخانه را سیومین درازترین رودخانه در اروپا مینامند. در نتیجه منطقه های زیاده در قزاقستان و قسم شهر ارینبورگ روسیه را آب پخش کرده است. تا امروز در قزاقستان تقریبا 110 هزار نفر را به جای های امن کوچ دادند. همکارم طاهری سفر گزارش میدهد.
احوال قسمت های از شهرهای روسیه و قزاقستان از روز چهارشنبه به این طرف. رودخانه اورال که از مجرایش بیرون شد قسمت از شهر ارینبورگ را به این حال افکند و بیش از 100 هزار نفر را مجبور کرد خانه های خود را بگذارند و به جای امن روند. از جمله آیله های ولنتین و یوگینی پریدنیا را که با قایق میگردند و خانه های خود و همسایه ها را پاسبانی میکنند تا کسی دزدی نیاید. فرزندانشان را خانه بابا و بیبیشان فرستادند.
اینجا نه پلیس است نه پاسبان، کسی نیست. ما خانه های خود و همسایگان را پاسبانی میکنیم. کجا رویم؟
برفی که با سرعت آب می شود رودخانه های بزرگ از جمله اورال را پر کرد که از ارینبورگ می گذرد و به سمت بحری خزر جاری می شود. پروفسور ماریا شهگیدان و می گوید برفی زیاد زمستان گذشته و با سرعت آب شدن آن احتمالاً عاقبت تغییر اقلیم است.
برف با سرعت آب می شود چون حرارت زود بالا می رود. در چند روز حرارت از 0 تا به 17, 18 و حتی 20 درجه رسید. همین سبب شد که برف با سرعت آب شود.
مقامات روسیه می گویند این آبخیزی بدترین در تاریخ ارینبورگ معاصر بوده است. وزارت حالات فوق العاده روسیه گفت است به دو ولایت آسیب‌دیده 38 تن غذا و دارواری و دیگر مواد ضروری فرستاد. مقامات قزاقستان گفتند که تقریبا 100 هزار نفر را از مناطق مرزی به مکانهای بی خطر کوچاندند. در روسیه بیشتر از 10 هزار خانه در 37 منطقه و به خصوص ولایت ارینبورگ زیر آب مانده است.
12 اپریل یعنی امروز در قلمرو سابق شوروی چون روز کیهان نوردان تجلیل می شود. در این روز سال 1961 یوری گاگارین اول شده با کیهان پرواز کرد و ارزوی دیرینه دانشمندان و اختراعکاران را در زمینه فتح کیهان عملی نمود. همکارانم ارشاد سلیمانی و امیر سویف امروز از چند ساکنی دوشنبه پرسیدند چرا تاجیکان کیهان نوردی ندارند.
بچی من که تاجیکان کیهان نورد ندارم.
برای چی ندارم؟
برای که ما خوب کوشش نمیکنیم برای همین.
برای چی؟ برای که وقتی که همین یاپونی با وقتی که بمب اتمی پرت افتادن یاپونسو گرفتن اول مکتب آباد کردن، نه بلکه دولت سویزی باین زاود سازن یا معلمای دستگیری کردن در کور. این کروپسی از بین برداشتن در کور.
گیل به این نیچه کی میتونه تاکستان افتاده؟ اگر تو 5 سال 6 سال 10 سال سوابون میتونه بوتون بو پارا براوا اگر اکسون کارخونه بخونه تمام اینه می تکافای
ما جوانان من همی اویاتیا باوز خوندوسیم. ما استودنتای پلی تکنیک کی اویاتیا باوز تحصیل کاروسیم. نصیب باشه کوش و غیرت ما نفت ان شاء الله کی با قریبی خی دستگیری دولت کته ان شاء الله میتونیم کی
کای تاجیک میتوند کای هنوارد شد؟
نشود. فقط علم مختن در کار از روی نزدیک اول آخر خدا پروز با کای هن میشود. چهل کیوری گاگاری پروز کرده بود.
برای کتمان است که چطور کرده بود؟
خوندن در کلای باشه. خوندن با خوندن.
و برنامه امروزه ما در همین جا به پایان میرسد. سپاس که تا این لحظه ها با ما بودید. برای مطالب بیشتری خبری و تحلیلی درباره تاجیکستان و جهان به وبسایت ما وارد شوید ozodi.org. اینچنین خبر و گزارش های بیشتر رو دیدنی در صحیفه های رادیوی آزادی در فیسبوک و اینستاگرام، تیک تاک و ادناکلاسنی که هم دسترس است. اگر شما هم خبری دارید به ما نویسید. خدا نگهبان.
خیلی زیمیستان
آخی من میگم خیلی ارزان است. دو سه سامان ارزان
است.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
هوا بی نمودن جمعیت با او
اجازه ندادن آنها.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
cw.azadi.org.
سلام شنوندگان ارجمند، من میرزا نبی خالق‌زاده در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. سراج الدین مهرالدین وزیر کارهای خارجه تاجیکستان 12 اپریل ضمن سخنرانی در جلسه شورای وزیران کارهای خارجه کشورهای عضو اتحاد دولت‌های مشترک المنافع در مینسک اظهار داشت که هنگام تفتیش حمله تروریستی 22 مرد در مسکو، مقامات حفظ حقوق باید معیار و پرینسیپ‌های حقوق بین المللی و طلبات قانونگذاری خود را بخصوص در مورد احتمال بیگناهی، منع شکنجه و مناسبت بیرحمانه رعایه کنند. وی همچنین ذکر کرد که نمایش نوارهای بازداشت عاملان احتمالی عمل تروریستی روزی 22 مرد در مسکو با استفاده از شکنجه علیه آنها غیر قابل قبول است. ارزش اعترافی که با این راه به دست آورده شده است به همه معلوم است. در نتیجه یک معرکه اطلاعاتی نادرست نسبت به شهروندان تاجیکستان و تاجیکان تصور منفی تشکل می‌یابد که به این راه دادن لازم نیست، گفت وزیر کارهای خارجه تاجیکستان. سراج الدین مهرالدین علاوه نمود که در فضای اطلاعاتی کشورهای اتحاد دولت‌های مشترک المنافع تشکل فضای نفرت، بیگانه ستیزی و نژادپرستی نسبت به شهروندان کشورهای خارجی موافق مقصد نیست. جناب مهرالدین اظهار داشت که جانب تاجیکستان انتظار دارد که تفتیشات حمله تروریستی روز 22 مرد در مسکو بی‌غرضانه و عادلانه صورت می‌گیرد. منابع محلی در ولایت تخار خبر دادند که 7 شهروند افغانستان هنگام کوشش ورود به خاک تاجیکستان از سوی نظامیان تاجیک کشته شدند. با گزارش روزنامه 8 صبح نشریه کابل، حادثه شب 9 اپریل در مرز تاجیکستان و افغانستان واقع در ناحیه چاهاب رخ داده است. مقامات تاجیکستان و گروه طالبان تا حال درباره این حادثه رسما خبری ندادند. روزنامه 8 صبح از قبل منابع محلیش در تخار نوشته است حادثه زمانی رخ داد که 7 شهروند افغانستان تلاش کردند از طریق دهه نوابات تخار وارد خاک تاجیکستان شوند. شخصیت کشته شده تا حال معلوم کردن نشده است، نوشته است روزنامه 8 صبح. این نشریه خبر و گزارش های باوری بخش نشر می کند، ولی سنجیدن خبری آن درباره مرز از طرف منابع مستقل الحال دسترس نشده است. قاچاق مواد مخدر از افغانستان به تاجیکستان یکی از موضوعهای نگران کننده برای حکومت تاجیکستان بوده است. منصبداران تاجیک میگویند بعد به قدرت رسیدن گروه طالبان در افغانستان قاچاق مواد مخدر به کشور بیشتر شده است. حاکمان نوی کابل برعکس ادعا دارند که کشت و تولید مواد مخدر را در 2 سال اخیر کم کردند. تاجیکستان را از افغانستان تنها یک دریا جدا میکنند، اما راههای گذرانیدن مواد مخدر از کشور همسایه به تاجیکستان در این مسیر زیاد هستند. خدمات فدرالی امنیت روسیه میگوید از حمله به عبادتگاه یا کنیسه یهودیان در شهر مسکو پیشگیری کردند. این نهاد در خبرنامه نوشت گمانبر حادثه یک زاده آسیای مرکزی بود که 10 اپریل هنگام بازداشت کشته شد. نام و نسب و از کدام کشور بودنی او ذکر نشده است. خبرگزاری اینترفاکس از قبل اداره فسب نوشته است گمانبر هنگام ادای جزا در کشورش زیر تاثیر اعضایان گروه های افراطی مانده به عقیده آنها گرویده است. به نوشته این منبع گمانبر ماه نوامبر سال 2023 از زندان در کشورش آزاد شده به روسیه می آید و برای حمله به عبادتگاه یا کنیسه یهودیان آمادگی می بیند. قبلا نشریه واشنگتن پست با تکیه به 2 منبع نوشت خدمات مخصوص آمریکا از احتمال حمله به عبادتگاه یهودیان در مسکو به مقامات قدرتی روسیه خبر داده است. در شهر تاشکند ازبکستان روز 15 اپریل ملاقات وزیران کارهای خارجه گفتگوی استراتژی آسیای مرکزی شورای همکاری های کشورهای عربی خلیج برگزار می شود. در این جلسه هیئت های کشورهای آسیای مرکزی تاجیکستان، ازبکستان، قزاقستان، قرغیزستان، ترکمنستان، کشورهای عضو شورا بحرین، قطر، کویت، امارات متحده عربی، عمان، عربستان سعودی شرکت خواهند کرد. در این ملاقات سازشنامه های قبلا حاصل شده میان این کشورها بررسی می شوند. هیات ها همچنین برای سمیت نوبتی شورا که قرار است سال 2025 در شهر سمرقند برگزار گردد آمادگی می گیرند. بر اساس قانون نوی که پلات بالایی قزاقستان قبول کرد، خشونت خانوادگی دیگر در این کشور جنایت دانسته شده، برای کودک آزاری یا خود پدافیلیا حبس یک عمری پیشبینی می شود. بخش قزاقی رادیو آزادی اطلاع داد که طبق قانونهای قبول شده برای همه گونه خشونت از جمله نسبت کودکان جزای سنگین تعیین می شود. پلات پایانی پارلمان قزاقستان 28 فوریه امسال لایحه تغییر و اضافه ها به قانون ها را قبول کرده بود. طبق تغییر و اضافه ها برای کودک آزاری و کشتار کودکان حبس یک عمری پیشنهاد شده، جزا برای رسانیدن ضرر سبک میانه وزنین به سلامتی و شکنجه سخت تر گشته است.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
کراکوس، مرز، سازمان‌های ترکی، نظرها از دوشنبه به لغو سفر بی ویزا به ترکیه. در این باره گزارش من ارشاد سلیمانی را بشنوید. از 20 اپریل شهروندان تاجیکستان برای گرفتن روادید ترکیه باید به نمایندگی‌های این کشور مراجعه کنند، حجت و پول سپارند و منتظر بمانند. در آن صورت هم معلوم نخواهد بود که اجازه ورود به این کشور را می‌گیرند یا نه. گلناز عیسی و صاحبکار تاجیک این حالت را مایه نگرانی می‌داند.
البته جاری کردن ویزا برای شهروندان تاجیکستان برای به سفر به ترکیه مشکلی هم به صاحبکاران هم به شهروندان به پیش می آید، چون که برای گرفتن ویزا، برای دسترس کردن مردم، دسترسی مال و کالا، نرخ به بالا می رود، البته مشکل می شود.
کارشناسان بخش اقتصاد تاثیر را به داد و گرفت دو کشور اندک می دانند. آنها حدس می‌زنند که این اقدام موقتی است. بهرام شریف، نماینده پژوهشگاه اقتصاد دموگرافی اکادمی ملی علمهای تاجیکستان، روز 9 اپریل گفت که
به نظر من یگان تأثیر کلان نمی‌رساند. از نقطه نظر وی می‌تواند کمتر به رفت و آمد مسئله توریسم به تأثیر می‌رساند، لیکن آدمی که به روی تجارت، برای وی سیاحت می‌رود، خروجات ایلوگی از 90 تا 180 دلار اینقدر هم خروجات کلان نیست. از این نقطه نظر من میگم که این بیشتر قراری که در زیر احساسات قبول کرده شده است و باید موقتا باشد. بعد چند وقتی که این و یا گذرد، اگر ممکن که قرار اویدی بیکار کردن این گونه تنظیمی رفت و آمدی وی از بین رود.
ترکیه در میان کشورهایی که روی کار و خدمت رسانی و تجارت در تاجیکستان سرمایه‌گذاری کردند مقام 14 را دارد. گردش سالانه مال میان دو کشور در سال گذشته به 363 میلیون دلار رسیده است. لغو نظام بی ویزا از سوی ترکیه که برخلاف عرف دیپلماتی بدون در جریان گذاشتن جانب تاجیکستان رسانه‌ای شد، حدس و گمان‌های زیادی را به بار آورد. وزارت کارهای خارجی تاجیکستان در آغاز گفت ترکیه از این تصمیم خود دوشنبه را پیشکی آگاه نکرده است و حالا تاجیکستان طرح جوابی را بررسی میکند. دیتر این نهاد به خبرگزاری دولتی خاور گفت جانب جمهوری ترکیه 6 اپریل جانب جمهوری تاجیکستان را توسط راههای دیپلماتی رسما از این تدبیر آگاه نمود. هرچند سفارت ترکیه در تاجیکستان در خبرنامه گفته است انتظار میرود نظام بیروادید موقتی باشد، دلیل جاری شدن آن را شرح نداده است. ایده تخمین میزنند که حادثه کراکوس در ولایت مسکو و متهم شدن شهروندان تاجیکستان و نقش احتمالی آنها در حمله به یک کلیسای ترکیه در گذشته سبب چنین تصمیم شده باشد. سیف الله سفرف، معاون پیشین رئیس مرکز سرخط استراتژی تاجیکستان، میگوید که
ما با ترکیه از چند جهت به هم بسیار نزدیک است. همچنین تاجیکستان هم نباید به همین ریاکسیای بسیار دولت هایی که زیدی مو کار میکنند نه اونقدر دقت یاد، یعنی اونها رو نادیده گیرد بهتر است. چون که وقتی که ما خودمون کوشش میکنیم که درها رو برای خودمون بندیم، البته این مینوس یا که جهت منفیه با برای خودمون باوجود میارد.
وزیر کارهای خارجی ترکیه حاقان فیدان ماه ینوار امسال در سفرش به تاجیکستان و قرقیزستان از توافق دو کشور برای امضای سازشنامه مرزی در بهار پیام داد. به طور غیر رسمی ترکیه از کشورهای دانسته میشد که گویا این بحث را مدیریت میکند. شیرعلی رضایان کارشناس روابط بین الملل در مسئله روابط ترکیه عامل بحث مرزی را نیز استثنا نمیداند.
بسیار کشورها و سازمانها میخواستند در بحث مرزی تاجیکستان و قرقیزستان به عنوان میان راو با عنوانی نمیدونم مدیراتر چیزی دیگر ورود کنند. ترکیه که بعد سال 2020 به ویژه بعد آغاز جنگ در اوکراین از فوریه 22 سیاست خود را بسیار در منطقه قوی کرد، خواستار چنین عنصرهای ایمیج سازانه بود، ولی موقع هم تاجیکستان و هم موقع قرقیزستان در این بود که آنها حل مسئله سرحدی خود را بدون یگان میان رو و کشوری سیوم یا نهاد سیوم عملی میکنند و خواسته های زیادی که ترکیه داشت شاید به همین چیز دخل داشته باشد، زیرا زمانی که امین وزیر کارهای خارجی ترکیه در دوشنبه اظهارات داد، ما بعدا از زبان سخنگوی وزارت کارهای خارجی تاجیکستان فهمیدیم که در رفت مذاکرات نه با وزیر خارجی تاجیکستان نه با رهبریت عالی مملکت مسئله مرز با قرقیزستان با وزیر کارهای خارجی ترکیه بررسی نشده است.
این کارشناس همچنین با اشاره به جامعه کارشناسی منطقه و عنصرهایی که از سوی ترکیه می شود می گوید که آنها شدیداً خواهان مقام ناظر داشتن تاجیکستان در سازمان کشورهای ترکیه هستند. بنا به اطلاع پایگاه اورازیا تودی، قربانقلی بردی‌محمدوف رئیس جمهور پیشین ترکمنستان هفته گذشته در دوشنبه از امام‌علی رحمان خواسته است ماه اکتبر در 300 سالگی شاعر ترکمن مخدوم‌قلی و نشست غیررسمی سران دولت‌های سازمان کشورهای ترکی شرکت کند. این پایگاه نیز تخمین زده است که به تاجیکستان مقام ناظر در این سازمان را پیشنهاد میکند. ماه نوامبر سال 2022 در نشست سازمان‌های کشورهای ترکی سمرقند را مرکز تمدن ترکی اعلان کردند. بنابر تایید بعضی از منبع‌ها این عمل کرد نگرانی‌ها را در سطح عالی تاجیکستان به عنوان یگانه کشور فارزبان منطقه آسیای مرکزی به بار آورده بود.
چشم تو با چشم آبی کوثر است، نظر نمود این حق و خیال بر است. برادران برادران مهربان به هم شود، برای شهرتی دیار نازنی علم شود.
گروه 24 یک سازمان مخالف حکومت تاجیکستان زندانی شدن یک عضو فعالش را در دوشنبه محکوم کرد. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریزاده بشنوید. دادگاه ناحیه اسماعیل سامانی پایتخت بلال قربانعلیف را 10 سال از آزادی محروم نموده است. حکم در ماه فوریه امسال صادر شده، رادیوی آزادی تصدیق آن را روز 11 اپریل گرفت. حسین اشوروف اجرا کننده وظیفه رئیس گروه 24 حکم دادگاه را نسبت به بلال قربانعلیف غیر قانونی خواند. او روز 11 اپریل گفت شاخه سودی در تاجیکستان مستقل نیست و گفته او قربانعلیف را برای داشتن عقیده سیاسیش زندانی کردند و هدف حکم خاموش کردن صدای آزادی خواهان و ترس دادن قش جوان کشور است. او در ادامه گفت که از حکومت تاجیکستان هیچ انتظاری ندارند، اما از حکومت‌های اروپایی می‌خواهند فعالان سیاسی را که جانشان در خطر است از کشورهایشان اخراج نکنند. بلال قربان‌علیف را در ماه نوامبر سال 2023 از آلمان راندند. او یکی از شرکت‌داران تظاهرات مخالفان در برلین هنگام سفر پرزیدنت امام علی رحمان بود. روزهای 28-29 سپتامبر سال 2023 هنگام سفر رحمان به آلمان، نمایندگان مخالفان به ضد او شعار داده به سوی کاروان ماشین‌های پرزیدنت تخم پرداختند. سازمان گروه 24 که صاحب کار ناراضی عمر علی قوت و بنیاد گذاشته است، با قرار دادگاه یالی در تاجیکستان افرادگرا و ممنوع اعلان شده است. تا این دم با گناه پیروی از آن ده ها نفر در تاجیکستان، روسیه و دیگر کشورهای پساشوروی بازداشت و برخی آنها به مدت دراز زندانی شدند.
حرف ها را یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
خرمنی سیاست، پادکست رادیوی آزادی.
درس کروکوس برای دوشنبه، این حمله چی مشکلاتی رو برای تاجیکستان آشکار کرد. پادکست رادیوی آزادی رو میشنوید و من خورسند خرمف هستم. کارشناسان بر این باورند که حمله به تالار کروکوس سیتی و پیامدهای آن مشکلات زیادی را آشکار کرد که از سوی مقامات تاجیکستان تا این دم نادیده گرفته شدند. چه مشکلهای آشکار شدند و مقامات در دوشنبه چه درسهایی از این واقعه باید بیاموزد؟ به نظر می رسد پیامدهای این حمله تروریستی و متهم کردن شهروندان تاجیکستان برای مشارکت در گروه های افراطی نه تنها بر وضعیت مهاجران تاجیک تاثیر گذاشت، بلکه به ایمیج تاجیکستان همچون دولت نیز ضرر رساند. 4 تاجیکستانی بازداشت شده که به گفته مقامات تفتیشاتی عاملان این حمله تروریستی هستند، مورد شکنجه قرار گرفتند. هر روز اطلاعاتی در مورد تبعیض و بیگانه حراسی آشکار علیه شهروندان تاجیکستان و کشورهای دیگر منطقه در رسانه‌های روسیه منتشر می شود. حتی افرادی که به طور قانونی در خاک روسیه حضور دارند و در دایره قانون‌های این کشور کار می کنند، مورد رفتار ظالمانه قرار می گیرند. این هم در حال ادامه دارد که مقامات در دوشنبه سکوت اختیار کرده اند و سوالات را در مورد توانایی دولت برای محافظت از شهروندان خود ایجاد می کند. بختیار سفرف رابر شرکت سنترال ایشیا کنسالتینگ در واشنگتن می گوید در دوران سالهای استقلال تاجیکستان نتوانست به طور قانع کننده منافع شهروندان خود را که مسکو هر عملی را در برابر آنها روا می بیند دفاع کند. به گفته این کارشناس، مقامات تاجیکستان می توانست در 24 ساعت اقدامات بیشتری روی دست بگیرد و به جای نشر یک بیانیه موقع خود را معین کند. تاجیکستان باید برای بدرفتاری با شهروندان خود به سفیر روسیه نامه اعتراضی می داد و خواستار اقدامات فوری می شد، می گوید سفارف. وزارت امور داخله تاجیکستان روز 23 مارد با صدور بیانیه اعلان کرد که گزارش های اولیه رسانه های روسیه در مورد بازداشت 3 شهروند تاجیکستان صحت نداشت، زیرا زمانی رخ دادن حمله تروریستی 2 نفر آنها در تاجیکستان و یکی دیگر در شهر سمارا روسیه قرار داشتند. وزارت امور خارجه تاجیکستان در اولین بیانیه‌اش از رسانه‌ها درخواست کرد که هنگام پوشش این واقعه و نهادهای مربوطه روسیه تکیه کنند، زیرا نشر اطلاعاتی تایید نشده و غیر قابل اعتماد می‌تواند به شهروندان تاجیکستان که در حال حاضر در خارج از کشورند آسیب برساند. شورای جمعیتی سفارت تاجیکستان در روز 26 مارد با نشر یک اطلاعیه شهروندان تاجیکستان در روسیه خواست از احتیاط کار بگیرند و از رفتن به جایهای سیر آدم خودداری کنند. نیودای رسمی تاجیکستان در رابطه با اصل بیگناهی و شکنجه شهروندان خود سکوت اختیار کردند. امید بابازاده، وکالتدار حقوق انسان در تاجیکستان، در پاسخ به آزیا پلوس گفت با هدف جلوگیری از مداخله در اقدامات تحقیقاتی در حال حاضر از هر گونه بیانیه و مراجعه به کمیته تفتیشاتی روسیه خودداری میکند. کارشناسان رادیو آزادی تاکید میکنند که موقع گیری های ضعیف دوشنبه در طول سالهای دراز به دلیل عامل های سیاسی داخلی و قوت گرفتن وابستگی اقتصادی از بازارهای خارجی از جمله بازار کاری روسیه شکل گرفته است. یک شورای اقتصادی از دوشنبه میگوید حکومت تاجیکستان موقع ضعیف خود را در مسئله مهاجران کاری میداند. سال اخیر با هدف کاهش دادن وابستگی از بازار کاری روسیه و پیدا کردن مسیرهای دیگری مهاجرت، اقدام‌ها و برنامه‌ها راه اندازی شدند، اما تا هنوز نتیجه قابل توجه به دست نیامده است، میگوید هم صحبت ما. با گفته این کارشناس، سبب این امر مایل نبودن مقامات به تصدیق کردن سهم مهاجران و نشان دادن بی‌تفاوتی به این قشر از شهروندان و همچنان نبود برنامه برای آماده کردن نیروی کاری با صفت برای کشورهای دیگر است. او میگوید مسئله این است که بیشتر مهاجران کاری تاجیکستان در بازار کار از پایان ترین مقام برخوردارند و مهارت های بلند ندارند. از این رو نمیتوان آنها را برای کار به اتحاد اروپا، کره و یا ژاپن فرستاد. مقامات برای تغییر وضع هیچ کار نمی کنند. در کشور عملا نظام آماده سازی متخصصان فنی فلج گردیده است. 75-80% مهاجران تاجیک اختصاص دقیق ندارند و برای این در ساختمان ها، بازار ها، راننده های تاکسی و غیره کار می کنند، می گوید هم صحبت رادیو آزادی. مقامات تاجیکستان در طول سالهای گوناگون تلاش کردند به کشورهای خلیج فارس، کره جنوبی، قزاقستان، بریتانیا و غیره نیروی کار صادر کنند، اما روسیه مسیر اصلی مهاجرت باقی ماند. پولهای انتقالی مهاجران تا 40% مجموع محصولات داخلی تاجیکستان را تشکیل می دهند. طبق اطلاع مقامات روسیه تعداد مهاجران تاجیک در این کشور به 2 میلیون می رسد. جانب تاجیکستان این رقم را قبول ندارد. شیرین امانزاده، وزیر پیشین مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان، در امر پیدا کردن مسیرهای جایگزین برای مهاجرت فعالتر بود، اما بعداً با یک امر رئیس جمهور از وظیفه‌اش برکنار شد. کریمجان احمدوف، معاون پیشین وزیر اقتصاد تاجیکستان، میگوید مهمترین چیزی که مقامات کشور باید از عمله به تالار کراکوس سیتی بیاموزند درک نیاز به اصلاحات سیاسی و اقتصادی است. و گفته این کارشناس، بیش از 30 سال است که تاجیکستان تحت یک نظام استبدادی بدون تغییر زندگی میکند که بر اساس خویشاوند سالاری بنیاد شده است. هیچ رسانه مستقل در کشور وجود ندارد. حقوق اساسی مردم پیوسته از جمله افراد اعتقادمند نقض میشود و فساد مالی در نهادهای قضایی و اجرایی ریشه دار شده است. دیگر اندیشان و جانبداران آزادی بیان تحت پایگرد قرار میگیرند. میلیون ها تن کشور را ترک کردند و برای پیدا کردن واسطه های زندگی در کشورهای خارجی از جمله روسیه کار میکنند، اما اینجا نیز با نقض حقوق آشکار انسان روبرو میشوند. حتی داشتن شناسنامه روسیه نیز آنها را از حس انسان نفع دویم نجات نمیدهد، تاکید میکند کارمند پیشین وزارت. در غیر صورت، به گفته کارشناس، مقامات تاجیکستان با روش ها و ممنوعیت های خود کشور را به لانه تروریسم تبدیل می دهد و هر گونه تأخیر وضع سیاسی جمعیتی را بدتر می کند و باعث بیشتر شدن فعالیت های تروریستی در بین شهروندان تاجیکستان در سراسر جهان خواهد شد. این امر زمانی رخ می دهد که نقض حقوق بشر، فقر، بی عدالتی، سطح پست تحصیل و واکنش اندیشه های افراطی دینی در کنار هم قرار می گیرند. در 10 سال گذشته دین در تاجیکستان در زیر نظارت شدید مقامات قرار دارد. ممنوعیت رفتن نابالغان و زنان به مسجد، ممنوعیت غیررسمی حجاب زنان و ریش مردان وجود دارد که باعث تنقید مقامات می‌گردد. در گزارش سالانه کمیسیون آزادی مذهبی بین المللی آمریکا، ماه می سال 2023 تاجیکستان را در قطار 17 کشور قرار داد که در زمینه آزادی دینی باعث نگرانی خاصند. در میان تفسیرهای دیگر، حکومت آمریکا پیشنهاد کرده است که مقامات این کشور باید مورد تحریم‌های هدفمند قرار گیرند. این سند زمانی نشر شد که نازل غنی، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در مورد آزادی مذهبی از تاجیکستان بازدید کرد. با گفته شورای سیاسی از دوشنبه، نظارت تحصیل دینی و کنار زدن افراد صاحب نفوذ دینی از صحنه برای مقامات همچون غلبه بر افراطیت قبول شد، اما عملا نتیجه برعکس خواهد داد. جوانان که در داخل کشور تحصیلات دینی لازمی نمیگیرند، در مهاجرت تومه گروه های افراطی می شوند. با توجه به این روند، مقامات باید مناسبت خود را به دین بازنگری کند، تاکید میکند ام صحبت رادیو آزادی. کارشناسان در صحبت با رادیو آزادی میگویند وجود فضای سالم کاری در تاجیکستان با کاهش فوج مهاجرت مساعدت میکرد و اصلاحات سیاسی با وضع اجتماعی کشور اثر مثبت میداشت، اما این روند ها فرصت زیاد و اراده سیاسی رهبریت دولت را نیاز دارد. سوال اینجاست که آیا حمله به کراکوس مقامداران رده اول تاجیکستان را به فکر فادار میکند؟
در راه هستید؟ مهمانی یا در جای کار؟
علاجی خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم؟
پادکست رادیوی آزادی را بشنوید.
نقل گوشکی تنها برای شما.
در وقت دلخواه و جای دلخواه.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
بانک آسیای رشد میگوید رشد اقتصادی تاجیکستان در سالهای 2024 و 2025 به دلیل کم شدن انتقال پول مهاجران، محدودیت های فضای مالی و کمشوی تقاضای جوانی به محصولات اصلی صادراتی تاجیکستان کاهش خواهد یافت. این بانک در گزارش نوی خود که 11 اپریل نشر شد، پیشگویی کرده است که مجموع محصولات داخلی کشور امسال و سال آینده از افزایش 8.3% سال گذشته به 6.5% میرسد. در این باره من علیشر ظریفی گزارش میدهم. مقامات تاجیکستان به پیشگویی این نهاد مالی راضی نیستند، ولی بعضی کارشناسان بر این نظرند که تحلیلگران بانک آسیای رشد در پیشگویی‌های خود احتیاط کنند و ارزیابی آنها به واقعیت نزدیک است. روزنامه‌نگار و کارشناس اقتصادی عبدالله اشرف میگوید
نکته در گزارش اخیر این بانک مورد توجه است، این که از یک سو درآمدهای تاجیکستان از حساب مهاجرت کاری کمتر می شود و طور این حادثه های مدهش اخیر که در روسیه صورت گرفت و که باعث افزایش فشار و تعزیق نسبت مهاجران کاری تاجیک شد، ما از حالا می توانیم تقریبا پیشگویی کنیم که هم شمار مهاجران در روسیه احتمال کاهش می‌یابد و هم البته مقدار پول آنهایی که به خانواده هاشان به تاجیکستان می‌فرستند.
در وزارت رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان گفتند رشد اقتصادی کشور در سال 2024 8% پیش بینی شده است. در این نهاد از صحبت ویدیوی خودداری کردند. در نامه رسمی پاسخ دادند که بانک آسیای رشد در سال 2023 رشد اقتصادی کشور را 5.5% پیشگویی کرده بود، ولی آن در سطح 8.3% تامین گردید. تحلیلگران وزارت رشد اقتصاد باور دارند که رشد اقتصاد از آنچه که بعضی سازمان‌های مالی پیشگویی می‌کنند بر زیاد تامین خواهد شد، ولی برخی اقتصاددان‌ها می‌گویند چنین کار به اجرای درست نقشه و قرارهای حکومت بستگی دارد و از سوی دیگر شفافیت در پیشنهاد حسابات‌های آماری نیز در میان است. اقتصاددان فاضل‌جان فتولایف گفت
نقشه‌های پیش‌بینی شده حکومت مملکت اوید بر رشد با سرعت اقتصاد و هر گونه قرارهایی که در حکومت مملکت با نقشه گرفته شده است، اگر اون در عمل نظررس تطبیق شود، آنگاه میتواند پیشگویی بانک رشد آسیا دقیق نباشد.
دریافت راه‌های نوی مهاجرت منتی برای کارجویان تاجیک از پیشنهادهایی است که به نظر عبدالله اشروف با بهبودی وضع میتواند مساعدت کند.
در این مورد باید با کشورهای دیگری که میتوانند برای مهاجران کاری تاجیک جای کار دهند وارد گفتگو شود. تاجیکستان البته به نظر میرسد چند سال اینجوری با چند از کشورهای اروپایی و آسیایی مثل کره جنوبی و کشورهای خاور میانه در گفتگو است، ولی به نظر نمی رسد که در این رابطه چندان موفق باشد. هنوز بخش اعظم مهاجران کاری تاجیکستان به روسیه می روند، ولی اونجا وضعیت ناگوار دارند.
مقامات تاجیکستان در چند سال اخیر از گفتنی حجم پولی فرستاده مهاجران مهنتی خودداری میکنند. بنا به ارزیابی سازمانهای بین المللی، پولی انتقالی مهاجران تاجیک با 3:1 مجموعی محصولات داخلی برابر است. ساکنان درباره اهمیت مبلغ فرستاده مهاجران با تامین روزگارشان نظرهای گوناگون دارند. سالانه صدها هزار نفر برای دریافت کار و معاش بهتر به مهاجرت مهنتی به روسیه می روند. این کشور به یک منبع درآمد خانواده های تاجیک تبدیل یافته است، ولی در چند هفته اخیر در پی حمله به کروکسی مسکو نگرانی ها از اخراج و اذیت مهاجران بیشتر صدا می دهد. برای کم کردن پایبندی اقتصاد کشور از پول مهاجران، کارشناسان بارها تاکید نمودند که مقامات باید به بهبودی فضای سرمایه گذاری، دستگیری صاحبکاران، تأسیس کارخانه و جایهای نوی کاری و افزایش محصولات رقابت پذیر توجهی بیشتر دهند.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام شنوندگان عزیز و خوش آمدید به برنامه مهمانی آزادی. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه مدت 15 دقیقه بعدی همراه شما خواهم بود. مهمان امروزه ما هستند آرتور وان دیزن، رهبر دفتر خزینه بنیاد کودکان سازمان ملل یا یونیسف در تاجیکستان.
خزینه کودکان سازمان ملل یونیسف در 50 مکتب تاجیکستان به خوانندگان درس حقوق کودک را می‌آموزاند. این سازمان همچنین به گروه از جوانان امکانیت داده است که پیشنهادهای خود را برای بهتر کردن حیات کودکان و نورسان به مقامات ارائه کنند. برای صحبت بیشتر در این باره مهمان ما هستند آرتور وان دیزن، رهبر نمایندگی خزینه کودکان سازمان ملل یونیسف در تاجیکستان. جناب آرتور وان دیزن، خوش آمدید به برنامه مهمان آزادی. یونیسف نیت دارد که در 50 مکتب مدل تعلیمی وابسته به حقوق کودکان راه اندازی کند. این در چه شکل خواهد بود و هدفش چی است؟
Yes, indeed. This week we are launching a new course.
ما روزی جهانی کودکان را جشن گرفتیم و در چهارچوب این معرکه نیت داریم برای براه ماندن مدل های آموزش برای کودکان به وزارت معارف و علم کمک رسانیم. در نظر است که این مدل تعلیمی هم به شکل آنلاینی و هم به شکل حضوری راه اندازی شود و برای کودکان و نورسان از 10 تا 18 ساله پیش بینی شده است. با این واسطه آنها قابلیت های خود را در عمل تطبیق خواهند کرد. پس از ختم کورس برای این کودکان و نورسان شهادتنامه رسمی داده می شود. ما در چهارچوب فعالیت های خود درک کردیم که فهمش و درک جامعه مخصوصا خود کودکان درباره حقوق کودک محدود و ناچیز است. از این رو هدف ما این است که دانش و درک کودکان را درباره حقوق خودشان بلند برداریم. این در چهارچوب کنونسیای وابسته به حقوق کودک صورت خواهد گرفت. این مدل آموزش الکترونی هم درس های اینتراکتیوی و هم تست را فرا می گیرد و برای کودکان بسیار شوق‌آور خواهد بود. این مدل های آموزشی برای 50 مکتب راه اندازی خواهد شد. روز جمعه 24 نوامبر نیت دارم به شهر وحدت سفر کرده و کودکانی که در این دوره های آموزشی اشتراک میکنند ملاقات کنم. میخواهم نظر آنها را درباره این مدل آموزشی فهمم و دانم که درک و امیدهای وابسته به حقوق کودکان در تاجیکستان چگونه است.
یک اقدام دیگری سازمان یونیسف جمع آوری پیشنهادهای جامعه از جمله 50 جوان و به مقامداران کشور رساندن آنها بوده است. این گروه آیا کار را شروع کرد و پیشنهادها از چه عبارت خواهند بود؟
روزی 20 نوامبر یونیسف همراه با اداره و وزارت‌های دخلدار معرکه کلانی را به مناسبت روز جهانی کودکان برگزار کرد. در این مراسم خانم مطلوبه خان ساتوریان، رئیس کمیسیای حقوق کودک و هم معاون سروزیر تاجیکستان و وکالادار اوید به حقوق کودک در تاجیکستان شرکت داشتند. ما و شریکان خود که در مسئله حقوق کودک کار میکنند، مسئله های وابسته به موضوع را بررسی کردیم. کودکان در این چهارابینی به گروه ها تقسیم شدند و به آنها امکان داده شد که فکر و توصیه های خود را بیان کنند و آنها فکر و اندیشه های خود را در این مراسم بیان کردند. мо мехоҳем кӯдакон бидуни ягон тарс ва ҳарос фикру андешаҳои худро рӯшан бигӯянд. Тарафи дигар, ки бояд назари онҳоро гӯш кунанд, калонсолон ҳастанд. Ниёз аст, ки калонсолон ба гуфтаҳои кӯдакон гӯш диҳанд. Дар ин чорабинӣ ҳамроҳи шахсони масъул дар бораи уҳдадориҳо ва дар бораи он ки чӣ корҳое бояд анҷом дода шавад суҳбат кардем.
وضع و آگاهی حقوقی کودکان و نورسان در تاجیکستان در کدام سطح است؟
So maybe let us start from the positive side and recognize that we are actually celebrating the 30th.
در این مسئله باید از نگاه مثبت نگاه کنیم. حکومت تاجیکستان تقریبا 30 سال پیش و در حال پس از کسب استقلالیت کنونسیای حقوق کودک را تصویب کرد. بعد از تصویب این کنونسیا کشور از پی اجرا کردن عهده‌داری‌های به ذمه گرفته شد. یکی از مسائل تأسیس دادن کمیسیای حقوق کودک بود که تأسیس یافت. همچنین امبوسمند یا وکالتداری حقوق کودک نیز تشکیل شد. باید گفت که از زمانی کسب استقلالیت و از زمانی که کنونسیا تصویب شد، بسیار کارهای خوب در تاجیکستان انجام شدند. از جمله فوت کودکان خیلی کاهش یافت و هم اشتراک کودکان در نظام تحصیلات خیلی پیشرفت کرد. در جهان هیچ کشوری نیست که همه حقوق‌های کودکان آنجا حفظ شود. تاجیکستان هم در این مسئله استثنا نیست. در اینجا هنوز کارهای زیادی هست که باید انجام شود. بعضی وقت حقوق هر یک کودک و بعضی وقت حقوق کاتگوری کودکان در نظر گرفته شود. ما به همین سمت پیشرفت خواهیم کرد تا در آینده حقوق هر یک کودک نوابسته از اون که به کدام گروه تعلق دارد رعایت و تامین کرده شود.
And this is what we continue to work on with the government of Tajikistan to ensure that every right is realized for every child.
خبری دارید که میخواهید همه بدونند، عکس و یا ویدیویی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
شما شنونده برنامه مهمانی آزادی هستید. یادآور می‌شوم که همصحبت ما هستند رهبری خزینه کودکان سازمان ملل یونیسف در تاجیکستان. صحبت را پس از یک آگهی ادامه می‌دهیم.
بیشتر کدام حقوق‌های کودکان در تاجیکستان نقض می‌شود و یا چه مانع رشد تعلیم کودکان در تاجیکستان است؟
So when it comes to education, again, a lot of progress has been made.
مسئله دیگر که بسیار مهم است تحصیلات است. تحصیل چند مرحله را در بر می‌گیرد و اگر ما درباره تحصیل بر محل کودکان صحبت کنیم، در تاجیکستان کودکان در 7 سالگی وارد مکتب می‌شوند. این یکی از تحصیلات مکتبی است و دیگری تحصیلات تو مکتبی. از 6 کودک در تاجیکستان تنها یک نفر امکان دارد و تحصیلات تو مکتبی فرا گرفته شود. این معنای آن را دارد که کودکان زیادی از دایره های تحصیلات تو مکتبی بیرون ماندند و در این زمینه کارهای زیادی باید انجام داده شود. دیگر نظام تحصیلات حتمی است. در تاجیکستان تحصیل حتمی از صنف 1 تا 9 است، ولی بعد ختم صنف 9 تحصیل دیگر حتمی نیست. در تحصیل غیر حتمی 86 درصد پسران امکان دارند که بعد صنف 9 تحصیل خود را ادامه دهند، ولی از میان دختران تنها 68 درصد چنین امکانیت را دارند. این تناسب میان پسران و دختران بسیار کلان است و نیاز به بهبودی دارند. وقتی کودکان به مکتب می روند، آنها در آنجا چی می آموزند؟ محتوای آموزش در مکتب خیلی مهم است و این محتوا باید بر توانایی و قابلیت خوانندگان اساس یافته باشد. مسئله دیگر مهارت های رقمی خوانندگان مکتب است. اگر کسی آثار صدرالدین عینی از جمله مکتب کهنه را خوانده باشد، می داند که 100 سال پیش گزارش کلی از مکتب کهنه به مکتب نو صورت گرفت. در عین حال سازمان ملل یک سمیت دیگرگون سازی نظام تحصیل را برگزار کرد و بعد از این تصمیم تاجیکستان عهده‌دار شد که تحصیلات تا صنف 12 بالا برده شود. مسئله دیگری که بسیار مهم است تحصیلات باید بر اساس قابلیت های خوانندگان صورت بگیرد. مهارت های رقمی سازی در نظر گرفته شوند، چون اگر کودکان در تاجیکستان با مهارت رقمی سازی فرا گرفته نشوند، در بازار جهانی نمی توانند کار پیدا کنند. از این رو ما در مرحله دوم گزارش قرار داریم و در این زمینه می خواهیم با وزارت معارف و این همکاری ها را تقویت دهیم و برای پیشبرد این مسئله ها کوشش های ضروری را به خرج دهیم.
We look forward to continuing to work with the Ministry of Education and Science to make that transformation happen.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
یونیسف درباره دسترسی کودکان به تعلیم آیا آمار دارد؟ چند درصد کودکان در تاجیکستان از تحصیل دور ماندند؟ تا جایی می دانم سالهای پیش سازمان چنین تحقیقات های را انجام می داد.
یکی از مسئله های مهم دیگر فراگیری کودکان معیوب به تحصیل در مکتب ها می باشد. این گروه کودکان باید در مکتب های معمولی به تعلیم فرا گرفته شوند. این تنها ساختن استانه های هموار برای حرکت کودکان معیوب نیست، یعنی تنها ساختن انفراساختار یا تنها دسترسی جسمانی نیست. وقتی کودکان معیوب با مکتب های عادی فرا گرفته می شوند، باید تمام نظام تحصیلات برایشان مطابق کرده شود. بسیار کودکان معیوب هستند که در خانه یا در مکتب های مخصوص به تحصیل فرا گرفته می شوند. هنوز برای آنکه تمام کودکان معیوب به تحصیل فرا گرفته شوند، راهی دراز در پیش است. مسئله دیگر گزارش از مرحله حتمی تحصیلات از صنف 9 به صنف 10 است. در همین جا است که اکثرا دختران از مکتب بیرون میمونند. وقتی اینها از مکتب بیرون میمونند، این به جامعه و اقتصاد کشور تاثیر بسیار عمیق خواهد داشت، چون که شماره زیادی جوانان و نوراسانی که باید نیروی کار پرمحصول باشند از نظام تحصیلات بیرون میمونند.
حکومت تاجیکستان دو نوبت ده ها کودک و نوراس را از کشورهای جنگ زده عراق و سوریه به تاجیکستان برگرداند. درباره این کودکان شما چه اطلاع دارید؟ با آنها یا کار میبرید و چند نفری آنها به آیله های خود برگردانده شدند؟
So here really I would like to start with praise for the government of Tajikistan in returning hundreds of
تا جای ما خبر داریم صدها کودک از منطقه های جنگ زده ای که شما ذکر کردید برگردانیده شدند. واقعا این یک کار جسورانه و دلیرانه است که حکومت تاجیکستان برای شهروندانش انجام داده است و ما از این جهت به حکومت سپاسگزاری میکنیم. نه تنها تاجیکستان بلکه قزاقستان هم این کار انجام داده است. کشورهای در اروپا هستند که برای برگرداندن شهروندان خود هیچ اقدامی را انجام ندادند. من چند سال در خاور میانه در اردن بودم و با وضعیت آنجا به خوبی آشنا هستم. هیچ کودکی نباید در چنین وضعیت و شرایط دشوار قرار بگیرد. این انتخاب کودکان نیست. کودکان این وضعیت را قبول نکردند و آنها گناهگار نیستند که در چنین شرایط قرار گرفتند. برای همین ما تمام کمک های مستقیم را به این کودکان ارائه میکنیم تا اینکه آنها به شکل درست و مناسب به جامعه برگردانیده شوند. البته این کار آسان نیست و مشکلاتی را آنها در منطقه های جنگ زده دیدند، اما این چیز به زندگی آنها و پیشرفت آنها نباید مانع شود. برای همین به آنها کارمندان اجتماعی و هم کمک های روانی لازم است. باید تمام خدمات لازم برای آنها ارائه کرده شود تا آنها به شکل درست وارد جامعه شوند.
اینجا رسیدیم به پایان برنامه مهمان آزادی. همصحبت ما بودند آرتور وندیزن، رهبری خزینه کودکان سازمان ملل یونیسف. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه. تا برنامه های بعدی شما را به پناه خداوند بزرگ می سپارم.